باید تمام شرایط برای اونو، یعنی از تأمین مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و همه چی و همه چی، اینا رو شرایط بگونه‌ای فراهم بکنیم که کارای تولید داخلی بتونه این رقابت رو ایجاد بکنه. اما ایجاد یک به اصطلاح موانع مصنوعی یا غیر اقتصادی، غیر منطق اقتصادی، غیر منطق تجاری اگر وضع بکنیم، به نظرم میاد که هم رانت تولید میکنه، رانت غیر مولد تولید میکنه، و هم صنایع داخلی در یک شرایطی قرار میگیرن که علاقمند نیستند که توسعه پیدا کنن، چون یک بازاری در اختیارشون هست و بازدهی خودشون رو کسب میکنن و جلو میرن. مثلا صنعت خودرو رو الان همه مثال میزنن که صنعت خودرو، من میخوام بگم صنعت لوازم خانگی داخلی در لوازم خانگی در داخل کشور هم یه همچین ویژگی رو داره و خیلی از چیزهای دیگه. برای همین یک صحبتم در این قسمت این عناوین رو شد: یک، اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای با ممنوعیت کاملا مجزاست. دو، اگه تعرفه باید برقرار بشه در جایی که میخوام یک حمایت از صنعتی بکنیم که رشد کنه، به بالندگی برسه و رها بشه در بازارهای رقابتی. و سوم اینه که در شرایطی که تولیدات داخلی با انواع اقسام امتیازات در تأمین داده های تولید دارن به اصطلاح تولید میکنند، اینها اگر که رقابت رو براشون ایجاد نکنیم، توسعهشون متوقف میشه.
متشکرم. و شما جناب زاهدی بفرمایید.
ببینید، ما به طور کلی موافق واردات که نیستیم. ما در واقع در جهت حمایت از تولید داخل عقیده داریم که حتما بایستی به تولید داخل اکتفا بکنیم، ما به توانمندی‌های خودمون نگاه بکنیم در داخل از کشور، و به هیچ عنوان نمیگیم واردات. ولی این که بخوایم به طور کلی بگیم نه، ما درای کشور رو ببندیم، داخل هرچی هست تولید بشه و اون فضای بدون رقابت انحصارگرا رو ایجاد کنیم، ما مخالف این موضوع هستیم.
خب ببینید،
این یک پکیج هستش. این یک پکیج هستش. یعنی شما میایید یک سری مشوق‌هایی رو به تولید کننده های داخلی میدی، از طرفی یک سری هم تعرفه های بالا برای کالاهای واردات اعمال میکنی و این رقابت رو در بازار میذاری که بتوند با توجه به مزیت رقابتی که تولید کننده خودت داره. الان ما اتفاقا دستمزد کارگر در کشور ما بسیار پایین است نسبت به کشورهای دیگه، بسیار پایین هستش. ما همین الان در شرایط فعلی هم با مدیریت هزینه به راحتی میتونیم بهای تمام شده کالاهامون رو پایین بیاریم. ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ به جهت اینکه ما روی موج تورم داریم جلو میریم و خب بسیاری از تولیدکننده ها متاسفانه الان بدهی بانکی دارن و اون در واقع تسهیلات بانکی با اون سودهای کلانش باعث شده که یه بخشی از این آسیب‌های اقتصادی الان ما شاهدش باشیم. در موضوع کارگران و کاهش اشتغال کارگران، یه سوالی رو یکی از مخاطبین برنامه پرسیده بودن. ببینید، اتفاقا در برخی از صنایع از جمله نساجی، دولت با عدم حمایت کاملش از در واقع واحدهای تولیدی باعث شدش که یه بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در صنعت نساجی تعطیل بشن و کاهش اشتغال رو ما اینجا شاهدش بودیم در صنعت نساجی. از طرفی دیگه ببینید، اون دوستمون که پرسیده بودن که من تولید کننده چه کاری بایستی بکنم، خب این دغدغه ما هم هست، بله، ولی همین موضوع ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخل دارن باعث افزایش قاچاق در کشور شده بود، خروج غیر رسمی ارز در کشور شده بودش. یعنی درآمد قانونی که دولت میتونست برای خودش ایجاد بکنه رو از دست داد، ارز غیر رسمی از کشور خارج شد و کالاهای قاچاق با قیمت‌های بسیار بسیار پایین‌تر بدون اینکه نظارتی هم صورت بگیره داخل کشور اومدن و این هم به تولید کننده باز آسیب زدش. عدم تأمین نیازهای بازار یکی دیگه از اون مشکلاتی بودش که واحدهایی که اومدن ادعا کردن میتونن تأمین کنن نیاز بازار رو در داخل، متاسفانه نتونستن این کار رو انجام بدن، به جهت اینکه حجم بازارها در برخی از حوزه‌ها، حالا من همین نساجی رو مثلا خدمتتون مثال زدم، بسیار بالا بود. در بحث مثلا واردات کالاهای خارجی در حوزه پوشاک، خب میدونید دیگه 30% از پوشاک کشور داره از خارج از کشور میاد که اغلب به صورت قاچاق هم هستش دیگه. خب این خودش دوباره یکی از موضوعات که همین قانون باعث شد، یعنی این قانون دست پخت اجرای ناعادلانه و اجرای ناسحیح هستش که توسط دستگاه مجری صورت گرفته که امروز می‌بینیم خب در اوج بی‌سلیقگی یک دستگاه اجرایی میادش متوقف می‌کنه فرایند در واقع ثبت سفارش رو. خب به هر حال لغو این قانون میتونه کمک بکنه به شرطی که درست اجرا بشه. ببینید یه سری کشورها تجربه بسیار خوبی داشتن، مثلا کره جنوبی در دهه 1970 تمرکز کردش بر صنایع سنگین و شیمیایی خودش، از طریق تعرفه‌های بالا، مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های حمایت‌های مالیاتی دولت و یارانه‌ای که به تولید کنندگانش دادش، باعث شد تو حوزه‌های مثل فولاد، کشتی‌سازی و خودرو به شدت رشد بکنه. برزیل در دهه 1960 و 1970 اومدش در بخش الکترونیک و فولاد رشد کرد. هند میدونید تو این چند سال اخیر صنعت داروسازیش چقدر رشد قابل توجهی داشته. کشور حوزه آسیان رو میبینیم که قسمت جنوب شرقی آسیا چطور رشد داشتن. اینا سیاستهایی که اجرا کردن در حمایت از تولید داخلی، مجدداً عرض میکنم مشوقهایی که به تولید کنندگان داخلی خودشون دادن، در کنارش واردات رو کامل جلوشو نبستن، بازار رقابتی رو ایجاد کردن تو کشور، چرا که همون واردات منجر به جذب سرمایه خارجی هم میشود بعضن. این رو جلوشو نگرفتن با تعرفه هایی که به صورت هوشمند تعریف کردن تونستن توسعه بدن صنعت داروسازی. روسیه در حوزه صنایع کشاورزی اومدش در سال 2014 با توجه به اون تحریم هایی که صورت گرفته بودش و تعرفه هایی که کشورهای دیگه علیه سوریه گذاشته بودن اومد تقویت کردش. مکزیک همینطور در صنعت نساجی، چین در حوزه توسعه فناوری های پیشرفته، زیمبابوه، الجزایر، نیجریه، اینا کشورهایی هستند که تجربه های موفقی داشتن. اصلا بریم نگاه کنیم، بنچمارک بکنیم کشورهای مختلف رو، ببینیم که در اجرای سیاست ممنوعیت واردات یا در واقع محدود کردن واردات چه دستاوردی داشتن.
خب متشکرم از شما جناب آقای زاهدی و مهمان دیگری که روی خط برنامه اومدن، به صورت تلفنی قراره که در این دقایق در خدمتشون باشیم. جناب آقای دکتر مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، بریم ببینیم دیدگاه های ایشون چه هستش. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز این برنامه خدمتتون هستم.
آقای دکتر، شما به عنوان یک اقتصاددان مشهور و البته چهره‌ای که در رسانه ها هم شناخته شده هستید، نظراتتون هم در فضای آکادمیک، هم در فضای رسانه‌ای در واقع تخصصی حوزه اقتصاد شناخته شده هستش، من خوشحال میشم دیدگاه شما رو در رابطه با سیاست ممنوعیت واردات کالاهایی که به هر حال به نوعی مشابه داخلی دارن چه هستش، آیا این سیاست‌ها باید چگونه اجرا بشن، چه اقتضائاتی داره و نکاتی که از زبان شما شنیدنی خواهد بود.
تشکر میکنم خدمت شما. البته من اشاره کنم که نیم ساعت اخیر رو گوش کردم صحبت‌های دوستان دوستان رو و ممکنه در ارتباط با صحبت‌های دوستانم نکاتی رو عرض بکنم.
حتما
بله، عرضم به حضورتون. ببینید خب این یک تجربه جدیدی نیست، این رو حتی از قبل از انقلاب در ارتباط با خودروسازی ما داشتیم و همیشه همین حرفایی که مرتب داره تکرار میشه، این که باید محدود باشه، طولانی مدت نباشه، به اصطلاح صنایعمون رو لوس نکنیم با این حمایت ها یا باعث نشیم بدون رقابت کالاهای بیکیفیت به مردم بدن، گران قیمت بدن. اما ببینید من دوباره تاکید بکنم، خوب از تجربه کشورهای دیگه توی زمینه هایی که سیاست گذاری میکنیم رو پیگیری کنیم، اما باید بدانیم که ایران یک کشور خاص خودش هست و متناسب با این باید سیاست های موفق کشورهای دیگر رو حالا یا تعدیل کنیم یا اصلاح بکنیم، یا اگر دیدیم همه شرایط مشابه هست وقت اینان همون رو تکرار بکنیم. من که معتقد هستم که بیشترین ضربه به تولیدات داخلی رو نه از باب اینکه کالاهای رقیب وارداتی وارد می شود و صنایع رو دچار مشکل می کنه، من معتقد هستم خود ساختارهای ضد تولید حاکم بر کشور است که تولید کننده ما رو فرسوده کرده. یکی از دوستان مهمان محترم که در استودیو هست مرتب اشاره می کنن که ما با رانت هایی که می دهیم شرایط غیر رقابتی ایجاد میکنیم. من نقطه مقابلش رو میخوام بگم. اتفاقا علاوه بر این که حالا اون رانت ها درست است، ولی ما ناچاریم بعضی از این رانت ها رو بدیم به دلیل اینکه انقدر ما تولید کننده داخلی رو خسته و فرسوده میکنیم، انقدر مزاحمت های اضافه برش داریم در مقایسه با کشورهای دیگه، که عملا توی این ساختار هر کالایی تولید بشه گرانتر و کم کیفیتتر از مشابه داخلیش انجام میشه. شاید اگر میخوایم حمایت بکنیم قبل از اینکه یک سیاست تکبعدی اینچنینی رو، البته من الان مانع خیلی الزاماً مخالف نیستم، ولی همونجور که گفتم اگر هم قرار است باید موقت باشه، ولی بیشتر تاکید کنیم روی رفع موانع تولید در داخل، رفع مزاحمت هایی که اتفاقاً دولت های ناکار، دولت منظورم کل ساختار حاکمیتی است، دستگاه قضایی است، خود مجلس است، اینها الان مزاحمین اصلی تولید هستند و تولید رو گران میکنن با مشکلاتی که براشون ایجاد میکنن. بنابراین ما اگر همونجور که یکی از دوستان هم اشاره کردن، اگر میخواییم از تولیدات داخل، از صنایع داخل حمایت بکنیم، یک پکیج باید باشه، یعنی همزمان باید موانع تولید رو برداریم. موانع تولید هم به سادگی برداشته نمیشن، چون تبدیل به ساختارهای حاکم شدن. چون میدونیم ما حدود 7-8-10 سال پیش هم سالی رو به عنوان رفع موانع تولید و موانع کسب و کار اعلام کردیم، ولی آب از آب تکون نخورد. همونجور که گفتن برنامه پنجم یا ششم هم همین سیاست ها اعمال شد، ولی نتیجه چندانی نداد. این معنیش این است که وقتی سیاستی اعمال کردیم و نتیجه نداد، بریم ببینیم مشکل چه بوده که نتیجه نداده، نه اینکه دوباره همون سیاست رو اعمال بکنیم و انتظار داشته باشیم توی همون ساختار معیوب دوباره انتظار موفقیت از اون سیاست رو داشته باشیم.
بله، خب چون شما در واقع از گفته ها و اظهارات هر دو مهمان حالا یاد کردید، به نوعی هم تایید کردید هم نقد کردید و خودشون هم حاضر هستن، بله. اجازه بدید که به ترتیب با شما هم وارد گفتگوی بشن و اگر دیدگاهی دارن در تکمیل صحبتاشون اشاره بکنن. آیه دکتر خوشبور، در واقع کارشناس اقتصادی و از مدیران سابق سازمان برنامه بودجه، خواهش میکنم که بفرمایید اگر نکته‌ای هست و از صحبتایی که اشاره شد میخواید چیزی اضافه بکنید، در خدمت.
من در اصطلاح نقد اعمال ممنوعیت عرض کردم که وقتی به تولید کننده داخلی رانتی تعلق میگیره، این به این مفهوم نیستش که این تولید کننده همه شرایط برایش مهیاست و حالا قوه قضاییه یا دولت یا هر نهاد دیگه ای برای این مانع تراشی نمی کنند و این کاملا آزاد داره رانت. یک مثالی بود، مثال هم به این صورت هستش که مثلا صنعت پتروشیمی ما اگه خوراک رو با قیمت‌های سوبسیدی یا یارانه‌ای دریافت می‌کنه، در حقیقت قیمت تمام شده تولید اون قیمتی نیست که در صنعت دنیا در بازار پتروشیمی جهان رقابت بکنه.
با عرض پوزش این قیاس محل فارغه. پتروشیمی و فولاد رو کنار بگذارید، در مورد صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر هدف این برنامه است فکر می‌کنم. با عرض پوزش
من معذرت می‌خوام، برای صنایع کوچک و متوسط یا برای کل کشور این برنامه؟
نه ببینید، پتروشیمی که خب درست میگید، این کاملا درسته. و
آقای دکتر ببینید، آقای دکتر بذارین خدمتتون عرض بکنم. ببینید قیمت برق در کشور ما قیمت واقعی نیست، قیمت آب قیمت واقعی نیست،
قیمت واقعی نمیتونن باشن.
آقای دکتر ببینید، اجازه بدید من بحثم
بفرمایید. بفرمایید.
دستمزد کارگر واقعی نیست.
بله.
من نمیگم تولید کننده مقصره و هدفم این نیست فقط برای بنگاه کوچک حرف بزنم. من میگم به نوعی یک رانتی در اختیار تولید کننده قرار میگیره.
بله.
یک واقعیته. شما دستمزد یک کارگری که بالای دکل حفاری کار میکنه در این ور خلیج فارس رو ببینید چقدره، دستمزد کارگر مشابه در اون ور خلیج فارس رو ببینید چقدره. این رانتیست که داره در اختیار اون صنعت حفاری قرار میگیره. حالا صنعت کوچک هم به همینطور یه همچین رانتی رو اختیارش قرار میگیره، چون که تولیداتی که اون صنایع بزرگ دارند میشه داده تولید همین صنایع کوچک، اونها هم این داده رو با قیمت‌های یارانه‌ای و سوبسیدی دریافت میکنند و رو قیمت تمایزشون اثر داره. اگر همونو بخوان از خارج وارد کنن و تولید کنن، این تولیدشون نمیصرفه، نمیتونن تولید کنن. این مشکل تولید کننده نیست، مشکل نظام حکمرانی کشوره، ممکن مشکل نظام تولید کشوره، من نمیخوام کسی رو متهم بکنم، ولی این یک واقعیتی که وجود داره. حالا بریم که از محصول بریم کنار، شما برید تو شرکت های دانش بنیان، نظر شرکت های بیمه، ببینید شما از عوامل تولید در شرکت های بیمه داریم استفاده میکنیم، آیا همون هزینه ای رو تولید کننده میپردازه که یک شرکت بیمه خارجی داره میپردازه؟ قطعا نه، اینطور نیست. یعنی نظام تولید کشور، نظام تولید ارزش افزوده کشور، همونطوری که جناب عالی هم به درستی فرمودید، لوس بار اومده.
بله.
دست خودش هم نیست. بله. نتیجه سیاست گذاری های غلطی هست که چند دهه ادامه داره. در بله. فرمودید که در قبل از انقلاب هم یه همچین چیزی بود. بله، همون تولید خودرو رو مثال زدی.
بله.
وقتی که در سال 1346 اولین خودروی ملی کشور تولید شد، قطعاً به حمایت نیاز داره.
درسته.
باید، ولی این به این مفهوم نیست که مادام العمر صنعت خودروی کشور در یک فضای خیلی محدود هی حمایتش
کنیم. درسته، ولی هنوز ما داریم حمایتش میکنیم. درست میگی.
همون عرض میکنم. پس بنابراین اولا موضوع برنامه فقط صنایع کوچک و متوسط نیست، کل
بحث. ببینید پتروشیمی متفاوت از اون موضوع بحث تا اونجایی که میدونم.
چرا متفاوت آقای دکتر؟ چرا متفاوت؟
ببینید موضوع برنامه رو عرض میکنم ها، چون
بفرمایید. نه من میخوام بگم تو خود صنعت پتروشیمی هم تولید داره میکنه، اونم داده هایی رو میگیره تبدیل به ستاده میکنه.
من این انتقاد رو به پتروشیمی و فولاد هم دارم که دارن رانتی تولید میکنن و به عرض آزاد میفروشن. این جدات عرض کردم.
فرمودی.
شما مثلا لباس شویی، یخچال، این چیزایی که کالاهای خانگی، اینها رو داریم الان. یعنی حداقل تصور من این است که مخاطب ما این نوع صنایع هستن.
بله، به نوعی هم در واقع ما کالاهایی که شاید بیشتر در این حوزه مد نظر باشد منظور هست، ولی خب به هر حال یه موقع از قانون شمولش گسترده تر هستش، یه موقع در واقع کمتر هستش. اما اگر بخوایم قلم روی بحث رو کوچکتر بکنیم، به در واقع به این مدل از کالاها بخوایم راجع به صحبت بکنیم، الان نظر شما چه هست جای دکتر افقه؟
کالاهای داخلی رو میفرمایید؟
بله.
عرض کردم، ببینید عرض کردم من موافق این هستم که از صنایع نوپا حمایت بشود، با حالا خب ترجیحاً مثل تمام کشورها با ایجاد تعرفه، نه الزاماً محدودیت کامل واردات، اما اگر لازم شد با محدودیت واردات هم بشه، ولی همونجور که عرض کردم دوستان هم اشاره کردن به صورت محدود. اما از این ور ببینید مانع اصلی این که تولید ما با کیفیت نیست یا گران هست صرفا این نیست که کالای وارداتی اگر نیاد اینها ارتقا پیدا میکنن. ما حتی زمانی هم که اینها وارد نشدن باز هم تولیدات ما رشد نکرده، به خاطر اینکه انبوهی موانع کسب و کار ساختاری بر این تولید کننده حاکمه. ببینید در حالی که مبنای تولید یک کشور به خصوص اگر میخوایم با تکنولوژی های پیشرفته پیش برویم نیروهای انسانی متخصص است، در حالی که سالانه ده ها صدها هزاران نیروی متخصص رو از کشور خارج میکنیم میرانیم، یا استارتاپ هایی که داشتن شکل میگرفتن و دارن شکل میگیرن مرتب انقدر اذیتشون میکنه این ساختار دولتی که به صورت جمعی دارن میرن، چگونه انتظار داریم با یک سیاست این چنینی انتظار داشته باشیم که این صنایع رشد بکنن؟
بله خب آقای زاهدی شما نکته دارین؟
نه خواهش میکنم، فقط این که ببینید شرایط نابرابری در تولید ایجاد شده، حالا این به واسطه در واقع همین محدودیت هایی هم هستش که در کالا و واردات کالا ها مخصوصا ماشینالات هم وجود داشته.
فقط یک نکته کوتاه بگید که بعدش ما با افخم میخوایم خداحافظی هم بکنیم اگر نکته
میخواید هست. خداحافظی کنیم.
خب پس من فکر کنم در پیوند با صحبت ایشون هست. خب آقای افخم اگر نکته باقی مونده میشنویم، اگر نه که از شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از تماسی گرفتید.
سلامت باشید. خدا نگهدار. آقای زاهدی بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض میکردم این شرایط واقعا نابرابر هستش در تولید. خب ببینید مثلا در حوزه ماشینالات ما در یک جایی هم تولید کننده داخل از طریق یک انجمنی یک تشکلی میادش ادعا میکنه که من یک ماشینالاتی رو تولید میکنم و اجازه واردات رو سلب میکنه از وارد کننده. خب ببینید همین موضوع باعث میشه که با توجه به کیفیت ضعیفی داره اون ماشینالات، با توجه به اون کیفیت ضعیفش باعث میشه که تولید محصول نهایی هم بی کیفیت باشه. بعد اون وقت ما میخوایم این محصولی که با در واقع یک ساختار ضعیفی تولید شده رو بریم تو یک بازار جهانی بفروشیمش و اونجا تولید کننده ما در حوزه صادرات شکست میخوره. یکی دیگه تأثیراتی که داره ارزان فروشی کالاهای صادراتی هستش. ببینید باعث شده که بعضی از تولید کنندگانی که اغلب خصولتی هستند اینها به واسطه همین فضاهای انحصارگرایی که ایجاد شده هم کیفیت پایین‌تری رو داشته باشن، هم به واسطه دریافت ارز حاصل از صادرات خودشون بشن صادر کننده و بیان با قیمت ارزان کالاها رو در کشور شما در کشورهای دیگه بفروشن، و خود این موضوع هم یک پدیده‌ای رو ایجاد کرده. اما خب تأثیراتی هم داره این لغو این قانون به صورت موقت. این قانون میتونه در واقع در یک مدار سینوسی باشه، بعضا پیچش شل بشه، مثلا واردات آزادتر بشه، دوباره کند بشه، بسته بشه، تعرفه ها تغییر بکنه، اینها میتونه در یک فضای هوشمند تغییر بکنه. ولی خب ببینید همین موضوع واردات گفتم تأثیر مستقیمی بر جذب سرمایه خارجی داره و همینطور بر تنوع محصولات در بازارها میتونه در واقع کمک بکنه به کاهش قیمت ها و در نتیجه اون افزایش رفاه مصرف کنندگان که قدرت خریدشون هم در واقع به واسطه کاهش قیمت ها میره بالا، میتونه کمک بکنه. یه سری راهکارهایی هم هستش که این راهکارها برای تقویت تولید داخل هستش بعد از لغو در واقع این قانون، که سوال یکی از مخاطبینتون بود، تولید کننده‌ای که پرسیده بودن که ما حالا که قراره که واردات آزاد بشه ما چه کاری باید انجام بدیم. ببینید یک سری بهبودهایی رو باید در فرآیندهای تولید ایجاد بشه که این مستلزم حمایت دستگاه‌های حاکمیتی هستش، دستگاه‌های نظارتی هستش که باعث میشه تقویت بشن تولید داخل. از جمله بحث بهبود کیفیت و نوآوری در تولید هست، استانداردسازی هستش که باید مقام حاکمیتی این رو پیگیری بکنه، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه، مدیریت هزینه رو خدمتتون عرض کردم، یه مقوله بسیار بسیار مهمیه که در صنایع واقعا رعایت نمیشه. شاید با بازمهندسی فرآیندهای سازمانی یک کارخانه تولیدی که مثلا با سیستم سنتی 50 سال پیش جلو میرفته، با یک مدیریت سیستم‌ها، روندها و بازمهندسی فرآیندهای سازمانی خودش هزینه‌های خودش رو کم بکنه و این مسلماً روی قیمت تمام شده، بهای تمام شده کالا خودش تأثیرگذار خواهد بودش. حمایت‌های مالی که دولت و بخش حاکمیتی، بانک‌ها میتونن در اختیار و صندوق‌های حمایتی میتونن داشته باشن. توسعه زیرساخت‌ها از جمله شبکه توزیع ما است که به شدت آسیب پذیر هستش در حال حاضر. شبکه توزیع و پخش ما ماشین‌هاش به شدت فرسوده شدن، بحث اشتغالش با چالش جدی مواجه شده. الان کمبود نیروی انسانی در بخش ویزیتوری و بخش توزیع واقعا چالش اصلی هستش. در حوزه برندینگ، بازاریابی باید تقویت‌های صورت بگیره. از تعرفه‌های هوشمند مجدداً عرض می‌کنم، تعرفه‌ها رو باید به صورت هوشمند در کالاها برای اینکه در واقع اون کشش رو از بازار ایجاد بکنن، این وظیفه دولت هستش که این تعرفه‌ها رو ایجاد بکنه. از مصرف کنندگان داخلی بایستی با فرهنگ سازی که انجام می‌گیره، با تولید محتوا بایستی حمایت بشه و همینطور تقویت نیروی کار و آموزش صحیح به این نیروها. اینها ببینید مجموعه از اون پکیجی هستش که خدمتون عرض کردم. اگه این اتفاقات بیفته، توانمندی و تولید داخل تقویت خواهد شد، تکیه میکنیم به این توانمندی ها و با مدیریت صحیحی که بر واردات کالاها داریم و نظارت و دقت در بازارها میتونیم کنترل بکنیم. هم حمایت کردیم از تولید کننده داخلی، هم یک فضای بازار متنوعی از کالاها را ایجاد کردیم، هم قیمتها را کاهش دادیم و هم جلوگیری از توزیع رانت کردیم.
متشکرم از شما. خانم مقدم از پیامک ها چه خبر؟ خیلی وقت
ساکت هستید. ببینید به دستمون رسیده، یه سری بزنیم به پیامک هایی که برای ما فرستادن. شنونده محترم آقای حسن نادری با شماره تماس 0912 چهار شماره آخر 4321 گفتن مخالفم، پیرو سوال پیامکی. واردات باید محدود باشه تا از تولید داخل حمایت بشه. خانم مریم سلطانی با شماره تماس 0921 چهار شماره آخر 201 گفتن به نظر من مصرف کننده باید حق انتخاب داشته باشه، اگه کیفیت خارجی بهتره چرا ممنوع باشه. و پیامک بعدیمون از شنوندمون خانم فریبا داوری با شماره تماس 0933 چهار شماره آخر 2321 گفتن تولید داخل اگه رقابت پذیر بشه از واردات نمیترسه، باید رقابت سالم باشه. پیامک آخر.
متشکرم از شما. آیه خوشبور، من میخوام شاید برای اینکه به هر حال به نوعی دیگه در بخش‌های آخر برنامه هستیم و یه جنبندی برسیم به این که بحثا به یه سامانی هم برسه، میخوام سوالم از اینجا از شما آغاز بپرسم. این که نقطه شروع یک حمایت و شناسایی یک صنعت و برای اینکه حمایت بشه کجاست؟ یعنی ما در واقع برای یه سری از کالاها ممکنه یک مزیتی داریم، حالا به طور در واقع سنتی و پیشینه دار، ممکنه برای یه کالاهایی اصلا به تازگی میاد، یه زمانی مد شد که بریم یه تلفن همراه رو خودمون بسازیم برای دو سه تا از برندها، حالا یا به تعبیر فارسیش ویژند و عبارتهای شاید فارسی تر، برای یه اتفاقاتی افتاد، بعد بعضی ها به سرانجام نرسید، برای خودروسازی یه شرایطی داریم. هر کدوم از این صنایع، حالا بحثی که شما با آقای افخر، دکتر افخر داشتید، بالاخره صنایع پتروشیمی، صنایع سنگین ممکنه یه جایگاه و یه اختزاعاتی داشته باشن، این نقطه شروع کجاست؟ با توجه به اینکه به هر حال شما خودتون هم سابقه دارید، در سازمان برنامه بودجه بودید، بحث اقتصادی رو میشناسید، از زبان شما شنیدنی خواهد بود.
یک حسن تصادف اتفاق افتاد. بله. اگر شما اینو نمی‌فرمودید من می‌خواستم همینو بگم.
همینو بفرمایید. خب از ذهنمون به هم نزدیک شد.
آره لحظه.
خب بفرمایید.
ببینید آیا ما می‌خوایم همه چی رو خودمون تولید کنیم؟ آیا ما می‌خوایم تو همه بخش‌های اقتصادی همه چی رو خودمون انجام بدیم؟ قطعاً این نیست. هیچ جای دنیا این اتفاق نمی‌افته. ما یه جاهای مزیت رقابتی داریم. واقعاً داریم. بریم اونا رو شناسایی بکنیم و از اونها به شدت حمایت بکنیم.
خب چطور شناسایی کنیم؟
مطالعه بکنیم ببینیم کشور ما دارای چه مواد اولیه هست، دارای چه زمینه های تخصصی هست. مثلا یه موقعی برنامه این بود که صنعت خودروسازی در آسیا تو ایران شکل بگیره، یه همچین برنامه بوده. یه موقعی ایران تو صنعت پتروشیمی در منطقه اول پتروشیمی در ایران به وجود اومده و در منطقه. یه موقعی قرار بود که صنعت کامپیوتر و این چیپس ها و این جور چیزا قرار بود در ایران شکل بگیره. خب ببینید هر کشوری یه مزیت رقابتی داره. مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس نمیتونن تولید کشاورزی خیلی چیزی داشته باشن چون که اقلیمشون اجازه نمیده. ما نمیتونیم هر تولید کشاورزی داشته باشیم و حالا برای اینکه این تولید داشته باشیم دست به هر گونه حمایتی بزنیم. خب نابود شد دیگه منابع آب در کشور. بریم مزیت‌های رقابتی رو شناسایی بکنیم، اون صنایع و اون کسب و کارها که در ارتباط با این مزیت هستند اونا رو مورد حمایت قرار بدیم. اونم نه حمایت‌هایی رو که به قول آقای دکتر افقه موجب لوس شدن اون فرایند تولید بشه، نه، منجر به این بشه که اون در فرایند رشد و توسعه و ارتقا قرار بگیره. اینو قرار بگیم و ما دلیل نداره همه چیزو تولید کنیم. ما اگه یه چیز خوب در دنیا تولید کنیم میتونیم اونو با معاوضه کردن، با معامله کردن با کشورهای دیگه تولید خودمون به دست بیاریم، اون محصولات مورد نیازمون به دست بیاریم. آخرین پیامکی که سرکار خانم خوندن اینو گفت چه اشکالی داره وقتی که مصرف کننده قدرت انتخاب داشته باشه. اگه ببینه یک محصول وارداتی کیفیتش بالاتره چرا نره اونو بخره؟ یا جناب عالی در مورد موبایل فرمودید.
بله.
خب آیا ما زمینه تولید موبایل یعنی مزیت رقابتی تولید موبایل با کیفیتی رو داریم که بتونه با تولیدات چینی یا چه می‌دونم کره یا حتی آمریکایی رقابت بکنه؟ اگه واقعا داریم بریم سراغش، چند سالی چند دوره ازش حمایت کنیم رشد بکنه. ژاپن چیکار کرد برای صنعتش؟ از ابتدا این نبود، حمایت کرد به یه جور. مثلا یادم میاد که یه موقعی، نه یادم میاد، نه من در اون دوران نبودم، شنیدم که یه موقعی داشتن دوربین کنون برای یک ژاپنی آرزو بود ولی پیدا نمیشد. یعنی قیمت‌های داخلی رو اونقدر برده بودن بالا و اونقدر برای صادرات این جایزه و تعرفه‌های پایین گذاشته بودن که تولید کننده میخواست صادر بکنه و دلش نمیخواست به تولید مصرف بذاره داخل مصرف، که چی؟ که این صنعت رشد کنه. یه همچین ابزارهایی رو به دست بگیریم، بله ما میتونیم در این زمین، در این صنایع رشد داشته باشیم. ما در صنایع معدنی میتونیم رشد کنیم، در صنایع وابسته به فرآورده های نفتی میتونیم رشد کنیم، در گردشگری و چه میدونم توریسم میتونیم رشد و چیز داشته باشیم، حمل و نقل، کارهای ترانزیتی میتونیم اینا رو بریم حمایت بکنیم، اینا رو چیز کنیم تا یه مدتی هم حمایت بکنیم و چیز. ولی اگه قرار باشه ما بگیم که ما همون سیاست جایگزینی واردات میشه که کاملا به شکست انجامیده و سالهاست که دیگه هیچ کشوری اون رو پیگیری نمیکنه. این کارو نکنیم و با حمایت مزیت‌های رقابتی خودمون به اصطلاح اونا رو رشد بدیم. یه نکته‌ای که آقای زاهدی فرمودند و درست بود، اعمال این سیاست‌های ممنوعیت و اینجور چیزا قاچاق رو توسعه میده و قاچاق هم درآمدهای دولت رو کاهش میده، هم موجب بی‌اعتباری تولیدات داخلی میشه و هم مصرف کننده با قیمت بالاتری اون کالاهای با کیفیت خودش رو به دست میاره.
متشکرم جناب آقای زاهدی، بفرمایید همین سوال رو بفرمایید و همین که اگه نکته خودتون هم دارید.
ببینید برادر عزیزم، جناب دکتر خوشپور درست اشاره کردن، اتفاقا آقا اساسا چرا ما باید در هر حوزه خودکفا باشیم؟ چرا ما بیایم توانمندی‌های خودمون رو ببینیم؟ من نمونه مدارس کشور ژاپن رو عرض می‌کنم خدمتتون.